أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در آیه 41 سوره انفال مقتضی برای عمومیت معنای ما غنمتم هست، یعنی ما غنمتم شامل مطلق فواید و منافعی که نصیب انسان می شود خواهد شد. موانعی هم که به صورت به اصطلاح احتمالی حالا ممکنه اینجا مورد توجه قرار بگیره، معلوم شد این موانع مانعیت نداره. لکن مقدس اردبیلی ضمن تأکید بر این که به حسب عرف و لغت ما غنمتم شامل مطلق فواید میشه و اختصاص به خصوص غنایم جنگی نداره، در این حال میفرماید اینجا به چند دلیل این آیه ظهور در خصوص غنایم جنگی دارد. به 6 دلیل ایشون این ادعا رو مطرح کرده، یا به عبارت دیگه 6 دلیل یا شاهد ذکر کرده بر این که ما نمیتونیم از این آیه مطلق منفعت و فایده را استفاده کنیم. اولین دلیل ایشون مسئله اجمال و عدم ظهور آیه بود، این رو ما پاسخ دادیم. دلیل دوم، حالا من تعبیر به دلیل میکنم، حالا میتونه مؤید باشه، شاهد باشه، این نکاتی است که در عبارت ایشون آمده، من عبارتش هم اون روز خواندم. این است که هیچ کس این آیه را به این معنا تفسیر نکرده. ببینید، میگه قبوله که لغت و عرف معنای غنیمتم را عام میدونن، معنای غنیمت را شامل همه منافع و فواید میدونن، اما اینجا در این آیه هیچ مفسری غنیمتم را به معنای مطلق منافع و فواید نگرفته. خب این سخن هم محل اشکاله، حالا به تعبیری میتونیم بگیم ایشون شأنش عجل از این که این حرف رو بزنه، یا بعید از ایشون که این رو به عنوان دلیل بخواد ذکر بکنه، ممکنه به عنوان مؤید مثلا قرار داده باشه، حالا اونش مهم نیست. ما فعلا در بطلان این سخن میخواییم بحث بکنیم. این محل اشکاله. اولا این که کسی از مفسرین ما غنیمتم را به معنای مطلق منافع و فواید نگرفته، این مانع از استظهار از این آیه نیست. حالا اگر ما مفسری یا کسی در مقام تفسیر بیاد با قرائن و شواهد از این آیه استظهار بکنه که انما قنمتم، یعنی ان مطلق المنافع والفوائد التي يصيبها الانسان يصيبها الانسان، این چه مانعی داره، چه اشکالی داره؟ اگر عدم تفسیر کسی در یک آیه بخواد مانع تفسیر کسی به معنای غیر از آنچه که دیگران گفتند باشه، خب اصلا باید باب اجتهاد را در آیات، در تفسیر آیات بست، در حالی که اجتهاد در تفسیر آیات قطعا جایزه، البته اگر مبتنی بر قواعد معتبره باشه. اصلا در روش های تفسیری عمدتا در یک تقسیم روش تفسیری رو به دو قسم می کنن، یکی روش نقلی، یکی روش اجتهادی یا عقلی. یعنی کسی به استناد همه مدارک و قرائن و حتی خود روایات و عقل یه معنایی رو از آیه استظهار بکنه. پس اینکه کسی از مفسرین چنین تفسیری نکرده، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و مانع استظهار معنای عام از این آیه نیست. ثانیاً بعضی از مفسرین تصریح کردن به امکان استدلال به این آیه بر وجوب خمس در مطلق فائده. دو نمونه رو من عرض میکنم خدمتون. شیخ طوسی در تبیان میفرماید و یمکن الاستدلال علی ذلک، یعنی وجوب الخمس فی مطلق الفائده به هذه الآیه، لأن جمیع ذلک یسمى غنیمتا. تصریح کرده به این آیه میشه استدلال کرد برای این که خمس در غیر غنایم جنگی هم واجبه، به این دلیل که همه فواید غنیمت محسوب میشن، همه فواید نام غنیمت بر اونها قابل اطلاق. التبیان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحه 123. صاحب مجمع البیان هم نظیر همین عبارت رو ذکر کردن و یمکن ان یستدل علی ذلک به هذه الآیه فان فی عرف اللغه یطلق علی جمیع ذلک اسم القنم والغنیمه، یا اسم قنم و القنیمه. میشه به این آیه استدلال کرد بر وجوب خمس در مطلق فائده، چون در عرف و لغت به همه منافع و فواید غنیمت گفته میشه. خب این دوتا کتاب، اینم مجمع البیان جلد 4 صفحه 544، دو تا مفسر بزرگ در مورد این آیه به اعتبار عمومیت معنای غنیمت تصریح کردن امکان استدلال وجود داره. خب با این حساب وقت چطور مقدس اردبیلی ادعا میکنن لعدم تفسیر احد ایاها بها؟ خود مقدس اردبیلی کلام این دو بزرگوار را خواسته توجیه بکنه، توجه داشته که این حرف به اون ادعا جور در نمیاد. از یه طرف میگه هیچ کس از مفسرین نگفته عدم و تفسیر احد ایاها بها، از این طرف هم این دوتا عبارت صریح از دو مفسر بزرگ شیعه وجود داره. لذا دست به کار توجیه این دو عبارت شده. ببینیم این توجیه درسته یا نه. ایشون میگه که اگر این مفسرین، البته ایشون کلام شیخ طوسی رو نیورده، فقط کلام صاحب مجمع البیان رو آورده، ولی قبل از او شیخ طوسی هم این حرف رو زده. مقدس اردبیلی میگه این که صاحب مجمع البیان اشاره کرده که میشه به این آیه استدلال کرد، این برای یک جهته. این در واقع در مقابل عامه است که اونها اختصاص دادن غنیمت را به خصوص غنایم دارالحرب. مفسرین و فقهای ما در مقابل عامه که رو این مسئله تأکید دارن و میخوان به گردن آیه این رو بگذارن، اینا گفتن یمکن استدلال به این آیه برای به اصطلاح وجوب خمس در همه منافع در غیر غنایم دارالحرب. پس منظور اینام باز استفاده عمومیت از این آیه نیست. اینا که میگن میشه به این آیه استدلال کرد برای وجوب خمس در همه منافع، منظورشون این نیست که این آیه ظهور در عمومیت داره. این فقط برای اینه که عامه را، فقهای عامه و مفسرین عامه را ساکت کنن، اونا را الزام کنن به این که خمس فقط در خصوص غنیمت جنگی نیست. زبدت البیان جلد 1 صفحه 283. خب بله بله، این توجیه توجیه قابل قبولی نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که اصحاب در مقابل عامه تأکید دارن خمس در خصوص غنایم جنگی ثابت نیست، در غیر غنایم جنگی هم ثابت، اما خود اصحاب با هم اختلافاتی دارن، فقهای شیعه اختلاف دارن. مثلا در مورد مال حلال مختلط به حرام که آیا این آیه شامل مال حلال مختلط به حرام می شود یا نه، یا اختلاف دارن در این که آیا این آیه خمس را در هدیه، در ارث، در هبه ثابت میکنه یا نه. در این اختلاف اونهایی که میخوان خمس را توسعه بدن، شامل هدیه و ارث و هبه بکنن، اتفاقا به این آیه استناد میکنن و میگن ما غنمتم شامل اینا میشه، چون ما غنمتم یعنی مطلق الفائده، یعنی مطلق الغنیمه، مطلق المنفعه. پس اگر به اختلاف اصحاب دقت کنیم کاملا معلوم میشه به هیچ وجه این توجیه مقدس اردبیلی صحیح نیست. این که اینا میگن میشه به این آیه و عمومیت آیه استدلال کرد، نه فقط الزاماً للعامه است، نه، ما وقتی اختلافاتشون رو میبینیم میبینیم اینا واقعا اختلاف دارن، اختلافشون هم یک جهتش اینه، حالا غیر از روایات یه جهتش اینه که این ما غنمتم اگه به معنای مطلق فائده باشه خب شامل هر منفعتی که نصیب انسان بشه میشه، مثل هدیه، خب هدیه هم به آدم میرسه یه منفعت دیگه، هبه، صدقه، خب بعضی ها که شامل صدقه میکنن خب میگن اینم یه منفعته، این ما غنمتم شاملش میشه. پس به هیچ وجه توجیه مقدس اردبیلی درست نیست. لذا مجموعاً دلیل دوم ایشون هم قابل قبول نیست. این که کسی از مفسرین این آیه را به معنای منفعت و مطلق فائده نگرفته مردوده، چون اولا تفسیر نکردن کسی به هیچ وجه مانع استظهار مبتنی بر قرائن و شواهد محکم و قواعد معتبر نیست. ثانیا بعضی از مفسرین اصلا امکان استدلال به این آیه را مورد تصریح قرار دادن و گفتن میشه به این آیه برای اثبات وجوب خمس در مطلق منفعت و فائده استناد کرد، و اون توجیه مقدس اردبیلی نسبت به کلام این دو بزرگوار هم با ظاهر کلمات اینها تناسب ندارد. دلیل سوم ایشون اینه که این مسئله قائل نداره، و بله لعدم ظهور القائل. خب اولا ببینیم این جمله یعنی چی، این دلیل رو اول قول عوام بماسونیم، یه دلیلی هم که قول میشه اول باید یه صورتی پیدا کنه بعد اون وقت بررسیش بکنیم. یعنی چون کسی قائل نشده به وجوب خمس در مطلق منافع و کسی فتوا نداده، این غیر از دلیل قبلیه، دلیل قبلی عدم و تفسیر احدن یاها بها، این عدم و ظهور القائل یعنی کسی قائل به وجوب خمس در مطلق منافع نشده، کسی فتوا نداده خمس در همه منافع و فواید واجبه. فرق این دلیل با قبلی معلوم شد؟ بله؟ خب حالا چطور کسی فتوا نداده؟ ممکنه شما سوال کنید از محقق اردبیلی شما چطور میگی کسی فتوا نداده؟ خوب دقت کنید، با بیان خود ایشون و استفاده از بیان ایشون این مطلب روشن میشه. ما فعلا داریم دلیلشون رو توضیح میدیم. ببینید ایشون میگه تمام کسانی رو که درباره متعلق خمس فتوا دادن اگر دستبندی کنیم از چند گروه خارج نیست. شما همه از عامه و خاصه همه کسانی که در این رابطه فتوا دادن اگر آرایشون رو ببینیم دقیقا معلوم میشه چند گروه بیشتر نیستن. خوب دقت کنیم، عامه فتوا دادن بر اساس این آیه به وجوب خمس در غنایم جنگی، یه عده از عامه. دسته دیگری از عامه فتوا دادن به وجوب خمس در غنایم جنگی به اضافه معادن و کنوز. اکثر اصحاب ما، مشهور فقهای ما فتوا دادن به وجوب خمس در اون هفت مورد که حالا بعداً یکی یکی اینها رو بررسی خواهیم کرد. عده‌ای از اصحاب ما، جمع قلیلی از فقها، خمس را در اون هفت مورد به اضافه چهار مورد دیگر واجب می دونن: صدقه، ارث، هبه و هدیه. و یک گروه کمتری فتوا دادن به وجوب خمس در این یازده مورد به اضافه یکی دو مورد دیگر. اینا مجموع فتوا دهندگان در مورد متعلق خمس هست، یا گفتن خصوص غنایم جنگی، یا غنایم با کنوز و معادن، یا اون هفت مورد، یا یازده مورد، یا حالا یکی دو مورد هم اضافه، دوازده سیزده مورد. خب دیگه خارج از اینها کسی نیست، اینا همه در یک جهت متفقن، هیچ کدام نگفتن خمس در مطلق المنفعه واجبه. هیچ کس ادعا نکرده که در همه منافع و فواید خمس واجبه. هیچ کس به وجوب خمس فی جمیع الفواید فتوا نداره. پس ببینید منظور مقدس اردبیلی از این که میگه در دلیل سوم میگه لعدم ظهور القائل اینه، بله حرف باید خوب معلوم بشه که چرا ایشون میگه اصلا قائلی نداره. میگه هیچ کس نه فتوا نداده و نگفته خمس در مطلق غنایم واجبه، چون همه شیعه و سنی موارد خاصی رو ذکر کردن و نفس این که عده‌ای فتوا ندادن، ببخشید این که همه اگر بررسی بشه هیچ کس فتوا به وجوب خمس در همه منافع نداده، این دلیل برای که این آیه ظهور در عموم منفعت و فائده نداره. چون اگر این ظهور در این آیه بود بالاخره یه فقیهی به استناد این آیه فتوا میداد به این که خمس در همه منافع واجبه. چی به نظرتون میرسه پاسخ این؟ احسن احسن تو باریکلا. ببینید دو تا اشکال به این فرمایش محقق اردبیلی وارده. اولا اگر ما تأمل و دقت کنیم اکثر اصحاب و مشهور که فتوا دادند به وجوب خمس در این هفت مورد و متعلق خمس را محصور در این هفت مورد کردن، همطور که خود محقق اردبیلی هم اشاره کرد، خود این هفت مورد درسته به حسب ظاهر هفت مورده، ولی فی الجمله همه منافع و به اصطلاح فواید را شامل میشه. فی الجمله میگیم، حالا یک مقدار کمی از منافع ممکنه خارج بمونه یا به دلیل خاص با اجماع یا روایت خارج شده باشه، ولی خود این هفت مورد، حالا اونام که 11 مورد گفتن که دیگه باز بیشتر، بالاخره این که ایشون میگه فتوا به این ندادن، قطعا در بین فقها فتوا به وجوب خمس در مطلق منافع فی الجمله وجود داره. بله، حالا ممکنه مطلقا اینو نگفته باشن، اما این مواردی که ذکر شده دیگه انگار منفعتی خارج از اینها نیست، الا ما خرج به دلیل. و خود شیخ طوسی، ببینید این عبارت شیخ طوسی مؤید همین نکته ایست که من عرض میکنم، در همین تبیان فرموده و عند اصحابنا الخمس یجب فی کل فائده تحصل للانسان من المکاسب و ارباح تجارات و الکنوز و المعادن و القوس و غیر ذلک مما ذکرناه فی کتب الفقه. میگه در این تبیان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحه 123. خب این جمله ظهور در چی داره؟ میگه در نزد اصحاب ما فقهای شیعه خمس در هر فائده‌ای که برای انسان حاصل بشه واجبه. بعد نمونه هاشو ذکر میکنه. اینجور نیست، این بالاخره داره نقل میکنه که نزد اصحاب ما خمس در همه چیز واجبه. و چطوریشون میفرماید؟ عرض به حضور شما، ایشون میاد میفرماید که لا قائل به، عدم و ظهور القائل. این عرض به حضور شما اولا، ثانیا اصلا فرض کنیم کسی فتوا نداده، ایشون حرفش درست، یعنی کبرای حرف ایشون رو میپذیریم و واقعا هم میگیم کسی، ببخشید، صغرا رو میپذیریم، یعنی میگیم کسی فتوا نداره. ما در خود این مسئله اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی عدم و فتوای فعدم و فتوی الفقیه، این مانع از استدلال و استظهار از آیه نیست. ببینید، یه وقت ما داریم در خصوص یه آیه‌ای و دلیلی بحث میکنیم، میخوایم ببینیم مستفاد از این آیه چیه، از دلیل چه استظهاری میتونیم داشته باشیم. یعنی مقام مقام استدلاله، یه وقت مقام مقام فتواست. فقها در مقام استدلال خیلی بحث میکنن، اما در مقام فتوا جور دیگری فتوا میدن، ملاحظاتی رو در نظر میگیرن، رعایت مشهور میکنن، احتیاط میکنن. خیلی امور هست که به هر حال گاهی نتیجه خود شیخ در مکاسب الی ماشاءالله اینجوریست، نتیجه بحثای استدلالیش یه چیزه اما فتواش یه چیز دیگه است، برای اینکه یه اصلی داره و اونم رعایت مشهوره، در مقابل مشهور در مقام فتوا همیشه احتیاط میکنه. استدلال حسابی پنبه خیلی از حرفا رو در مقام استدلال میزنه، اما فتوا که میده مطابق همون نظر مشهور فتوا میده. پس یکی مقام مقام استدلاله، یکی مقام فتواست. آنچه که ما الان در مقامش هستیم مقام استدلاله. میخوام ببینیم به این آیه میشه استدلال کرد برای وجوب خمس در مطلق منافع؟ نمیخوایم فتوا بدیم که. در مقام استدلال این که کسی فتوا داده یا نداده اصلا لحاظ نمیشه. در مقام استدلال به هیچ وجه فتوا دادن یا ندادن، مشهور بودن یا نبودن، هیچ کدام اینها مورد نظر نیست. بله اگه خواستیم فتوا بدیم بر طبقش اما میگیم خب الان هیچ کس نگفته احتیاط میکنیم مثلا حالا یه جور دیگه عمل میکنیم. پس چون مقام مقام استدلال و در مقام استدلال به آیه ما باید همه ذهنمون معطوف بشه به معنای عرفی و متفاهم عرفی از آیه، معنای لغویش، ظاهر آیه، بگیم ما باشیم و این آیه ازش چی میفهمیم. استدلال یعنی این که من باشم و این دلیل، هیچی دیگه انگار تو این عالم وجود نداره، دیگه کاری نداریم به این که فقها چیزی فتوا دادن بر طبقش یا ندادن. بله در مقام فتوا میتونه عدم و ظهور القائل یه مانعی برای فتوا باشه. بنابراین خود شیخ طوسی هم همطور که عبارت شما خوندم ملاحظه فرمودید تصریح میکنه و یمکن الاستدلال علی ذلک به هذه الآیه. بنابراین فرمایش محقق اردبیلی هم تمام نیست در این دلیل دو. دلیل سوم، دلیل چهارم ایشون اصله، میگه بل اصل دال علی عدم. خب معناش چیه؟ میگه ما بالاخره شک داریم در شمول قنمتم نسبت به چی؟ عموم منافع. آیا تکلیف در مورد مطلق منافع ثابته یا نه؟ اصل اصالت البراءه نفی تکلیف میکنه، اصالت البراءه نفی تکلیف میکنه. شما اگر یه جایی شک در ثبوت تکلیف داشته باشید چه کار میکنید؟ تکلیفی ثابته یا نه؟ آیا یه نمازی زائد بر مثلا نمازهای یومیه در فلان روز واجبه یا نه؟ آیا دعای عند رؤیت الهلال واجبه یا نه؟ با اصالت البراءه در شبهات وجوبیه که دیگه همه میگن تکلیف برداشته میشه. خب اینجا ما شک داریم نسبت به غیر، حالا نسبت به مطلق المنافع شک داریم تکلیف ثابته یا نه، اصل عدم تکلیفه. البته ایشون همین عبارت داره ول اصل الدال علی العدم، یعنی این توضیحی است که من عرض کردم برای اینکه روشن بشه بیانش. خب اشکال این حرف چیه؟ ها احسن احسنتم. این هم درست نیست، برای اینکه الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل مرجع در صورتی که دلیل و بیان نباشه و ما شک داشته باشیم در این که آیا این شامل مطلق فائده میشه یا نه. اما اگر ادعا کردیم این شامل مطلق فائده هست و اینو ثابت کردیم و دلیل ما این عرض به حضور شما شمول ازش استفاده شد، یعنی در واقع شکی نداریم مثلا تا بخوایم رجوع به اصل بکنیم، پس اصل هم چنین مقتضایی رو نداره. اینم دلیل چهار. دو تا دیگه دلیل مونده. دلیل پنجم، ظواهر بعضی از آیات و اخباره. این ساعت درسته یا غلطه باز آقا؟ امروز که درس بعدی ندارید که؟ ها؟ داریم؟ می‌خواستیم شش تا دلیل آقای محقق اردبیلی رو تمام کنیم. بله؟ نه دیگه فردا رو همین امروز کلی ما رو مؤاخذه کردن دوستان که فردا روز عرفه است. آره تعطیله. من ببینید اون روزم نه اون روز آقای پناهی گفتن که شما گفتید سه‌شنبه هست، گفتم اگر دقت می‌فرمودید من نگفتم سه‌شنبه هست، گفتم چی؟ گفتم چی؟ نه گفتم چی؟ گفتم سه‌شنبه میتواند درس باشد، چون اگر اون روز گفتم نیست امروز همین جناب عالی هم تشریف نیاورده بود. نه حالا بعضی دوستانی چون آقای پناهی هم گفت خیلی ها امروز تماس گرفتن، ایشون به من امروز صبح زنگ زد. آره دیگه گفت گفت خیلی ها زنگ زدن گفتن آقا تعطیله و چرا اینجوری و فلان و بعضی درساشون تعطیله، اعتراض کردن دیگه. فردا که دیگه اون درسای دیگه شما هم قطعا نیست، شما حاضرتون جمع باشید. چی کلاس فیله؟ نه حالا این درس حالا به هر حال ما انشالله شنبه خدمتتون هستیم دیگه. بم حالا خیلی ناراحتی، بیایم ما شما فردا بیایم.
حالا بقیه موازه هفته رو بچه‌ها بدین، بعد اون کتاب نگرفتن.